خدا.
گل خنده بیارو بر لبهایت بکارو، گل خنده بیارو بر لبهایت بکارو، همه خوشبختی ها را دستای گذارو، همه خوشبختی ها را دستای گذارو، دستای گذارو، دستای گذارو، دستای گذارو، دستای گذارو. گل آینه ها را برای تو بچینو، گل آینه ها را برای تو بچینو، بیای ماه نو را برای تو ببینو، بیای ماه نو را برای تو ببینو، برای تو ببینو، برای تو ببینو، برای تو ببینو، برای تو ببینو. غزل‌های دلم را با چشمایت بخوانو، غزل‌های دلم را با چشمایت بخوانو، تمام عمر خود را پیش تو بمانم، تمام عمر خود را پیش تو بمانم، پیش تو بمانم، پیش تو بمانم. گل خنده بیارم بر لب‌هایت بکارم، گل خنده بیارم بر لب‌هایت بکارم، اما خوشبختی ها را به دستایت گذار، اما خوشبختی ها را به دستایت گذار، به دستایت گذار، به دستایت گذار، به دستایت گذار، به دستایت گذار. میخوانم برای یادگاری بمانم، من میخوانم برای یادگاری بمانم، یادگاری بمانم، یادگاری بمانم. گل خنده بیارم بر لبهایت بکارم، گل خنده بیارم بر لبهایت بکارم، همه خوشبختی ها بر دستایت گذارم، همه خوشبختی ها بر دستایت گذارم.
خب شنونده های عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و وقتش رسیده که جمله پایانی برنامه را بگوییم. همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین.
امید که ملت همیشه وظیفه خود در مورد من، فامیل من، خیل و خطک من، دیوالی اولی من، پیشکی روی بامی من، بلگای درختای خونی
عجب
من.
عجب گل، عجب گل، یگان وقت یگان کس با یگان کس نمیگه دانت بستکو؟
بله میگم. میگم
میخوایی که من همیره برات بگویم؟
نه چرا بخوایم که تو همیره نمه بگویم، من حق خود از ملت میخوایم. گفتن که حق گرفتنیش نه دادنیم. من نخواهیم کسی بریم چیزی نمیتن.
یعنی واقعا دیگه دانت بسته کن. بله بله، همون که گفتی. شنونده های عزیز، ضرور نیست که عجب گل دیگه چیزی بگه، چون دانت خود بسته کرده. شما هم برین با سلامت، با امان خدا.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم سخن از دلیر مردانی از تبار عشق است و ایثار از دیار افغانستان و ولایت سرپل. شهیدان محمد آصف و محمد عالم تفسیری. محمد آصف و محمد عالم فرزندان محمد مراد تفسیری اوایل دهه 40 هجری خورشیدی در قریه زوک ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و در خانواده روحانی و مذهبی متولد میشن و علاقه به تحصیل در دروس حوزوی و دینی از همون ابتدای کودکی در وجود اونا شکل میگیره. دروس ابتدایی حوزه را در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام در زوک میگذرانند. در این حال هر دو برادر از همون اوایل خردسالی و کودکی بسیار با ادب، خوشخلق و خوشرفتار بودند و بسیار محبوب و محترم. محمد حسن تفسیری برادر شهیدان تفسیری.
شهید محمد آصف تفسیری در روستای زوک ولایت سرپل افغانستان ایشون به دنیا آمدن. رفتار خوب و مناسبی داشتن ایشون. پدر و مادر همیشه از ایشون ابراز رضایت میکردن. اون زمان در افغانستان خب بیشتر از فرزندانشون از بچه‌هاشون برای کارهای روزمره خب استفاده میکردن، کشاورزی، دامداری. تابع حرف پدر بودن ایشون. به مادرشون احترام میگذاشتن، به خواهرشون احترام میگذاشتن. اخلاق خوبی داشت. ابتداییات رو در مدرسه علمی امام صادق علیه السلام اونجا مقدمات رو اونجا خوندن. شهید محمد عالم هم خب بین دو تا شهید بزرگوار تقریبا 2 سال بیشتر فاصله سنی نیستش. ایشون هم خب همون مدرسه امام صادق علیه السلام زوک مشغول به تحصیل بودن و تحصیلات ابتدایی، تحصیلات حوزوی، سطوح پایین‌تر حوزوی رو ایشون اونجا گذروندن.
حجت الاسلام میرحسین ضیایی بچه مامای شهیدان تفسیری.
شهید محمد آصف تفسیری بعد از دوران کودکی به هر حال به عنوان یک شخصی که در امور زندگی با پدرش یار هست و همکار، هر حال به کارهای کشاورزی، باغداری و این مسائل رو میاره و تا زمان این کار رو انجام میده. تحصیلات در افغانستان طبعا همون تحصیلات ابتدایی بود و بعد یک مقدار بحثای درست دین رو در خوانده بود. بیشتر کسی بود که در خانواده کارهای زندگی پدرش بیشترشان انجام میداد و از نظر اخلاقی هم آدمی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و همت بلندی داشت در کارها و سخت کوشی و عزم بسیار جدی و آهنین برای رسیدن به اهدافش داشت. نماز واجبش اول وقت سعی میکرد بخونه و با دوستانش خوش برخورد بود و سعی میکرد که کمک کنه، بالاخره خدمت بکنه در کارهای طلبگی. برحال سعی میکرد که کارها رو زودتر از دیگران انجام بده. شهید محمد عالم تفسیری از همون اوان طفولیت مکتب محلی یا همون مکتب آخونده سابق میرفت برای تعلیم قرآن و فارسی و اینا. ایشان از همون اوان طفولیت مشغول درس‌های دینی و حوزه‌های علمیه بود. روحیه بلند و متحجدانه و خالصانه داشت و خیلی هم خوش برخورد بود در میان دوستان و خانواده و مردم و هم سن سالاش محبوب.
پدر شهیدان تفسیری در سال 1359 هجری خورشیدی بنا به علاقه فراوانی که فرزند کوچکترش محمد عالم به تحصیل دروس حوزوی داره، با مشورت بزرگان و اساتید تصمیم میگیره که فرزندش را عازم ایران کنه تا با توجه به شرایط تحصیلی بهتر در ایران دروس حوزوی را پی بگیره. بنابراین همراه فرزندش محمد عالم راه هجرت را در پیش میگیره و محمد عالم در حوزه علمیه سیدآباد چناران مشغول به تحصیل میشه.
کم و بیش علاقه به درس و بحث و به هر حال مسائل علمی داشتن، از این جهت که خب اونجا حوزه علمی فعال بود و اونا علاقه داشتن به این مسائل. پدر ما وقتی که علاقمندی اونها رو دیدن گفتن که شرایط در ایران بهتر هست، بتونیم فرزندانشون رو به هر حال منتقل بکنن حوزه علمی ایران، اینجا بتونن تحصیل بکنن، چون علاقه بیشترش شهید محمد عالم نشون میداد. همراه پدرم مراجعه میکنن به سمت ایران و مدرسه سیدآباد چناران خب مشغول به تحصیل شدن.
بعد از فراگیری اکثر علوم حوزوی که در بلخاب هم انقلاب برپا میشه علیه کمونست های سابق، ایشان در انقلاب جز افرادی بود که نقش بازی کرد، یعنی حضور داشت با اینکه جوان بود. و بعد از مدتی که به هر حال امور دست مجاهدین افتاد، بلخاب و پنچارک و تا سر پول اینجا به دست مجاهدین بود، باز ایشان برای ادامه تحصیل علوم حوزوی و علوم دینی راهی جمهوری اسلامی ایران شد. در سال 59 آمدن ایشان هم در مدرسه علمی سیدآباد چناران مستقر شدن، همونجا درسای علوم حوزوی رو شروع کرد. خیلی با جدیت پیش می رفت. بعد از مدت اینجا هم مورد توجه طلبه و اساتید و اینا قرار گرفت که هم به عنوان پیش نمازشان را اقامه نماز بکنه، با این عدیم که برای روحیه دینی و توازویشان طلاب رو استاد مدرسه رو جلس کرده بود. و در این حال با این عدیم که درساش خیلی خوب بلد بود و خوب می خوان، برخی درسای پایین تر بیشان واگذار می شد و تدرس می کرد.
در همین زمان هست که محمد عالم عشق به حضور در جبهه حق علیه باطل در وجود شعله‌ور می شود و همزمان با فرمان خمینی کبیر رحمت الله علیه عازم جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می شود.
با توجه به شرایط اون زمان که زمان جنگ بود و انقلاب اسلامی که نوپا بود و اهمیتی که خب اون زمان داده می شد که نیروها در جبهه های جنگ حضور پیدا بکنن، خب اینا هم احساس مسئولیت کردن. با توجه به خب علاقه که به امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، خب اون زمان اینا احساس ضرورت کردن، احساس کردن که باید توی جبهه ها حضور داشته باشن، بدون اینکه مسئله ملیت مطرح باشه، بدون اینکه بحث به حال ایرانی یا افغانی بودن مطرح باشه. اون چیزی که اون زمان بیشتر اهمیت داشت حفظ کیانه، نظام اسلامی بود، حفظ این انقلاب نوپا بود، بدون اینکه توقعی داشته باشن تو این صحنه حضور پیدا کردن و ادای دین کردن. بعد از اعلام بسیجی که از طرف حضرت امام انجام میشه، ایشون هم عازم جبهه میشن. خب یک زهد و تقوایی که ایشون داشتن با توجه به اون حالت روحانی که ایشون داشتن، بقیه دوستان سعی میکردن ایشون رو به عنوان امام جماعت و پیش نماز قرار بدن، از وجودشون بیشتر استفاده بکنن. خب یک چند مدتی اهواز بودن، بعد از اون در عملیات رمضان سال 61 برای صفشکنی، برای سنگرکنی، برای کارهایی که ممکن بود برای دیگران واقعا سخت باشه، به عنوان داوطلب کسایی که براشون مقدور بود اعلام میکردن کی حاضر مثلا برای سنگرکنی یا کی حاضر برای مسائل سخت و دشوار پیش قدم بشه، ایشون پیش قدم میشدن.
بالاخره بحث فرمان امام و حضور به جبهه ها و اینا مطرح شد، ایشان کمر بست و راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل شد. و در وصیت نامش هم به یک نکته رو اشاره میکنه که من به حکم امام یا فرمان امام عازم جبهه شدم، با اینکه یک افغانی هستم باید در جبهه های حق علیه باطل در افغانستان حضور پیدا کنم، اما از اونجا که اسلام مرز نداره، من به علن برای دفاع از کیان نظام اسلامی راهی جبهه های حق علیه باطل و ضد بحثیان کافر میشم. باز بعد از پیروزی اگر خداوند متعال عنایت کرد، همراه برادران ایرانی خودم در افغانستان علیه کفار و کمونیست ها به نبرد خواهیم پرداخت.
محمد عالم تفسیری نهایتاً آماده پرواز می شود و به خیلی رفقای شهیدش می پیونده. او در تاریخ 25/4/1361 هجری خورشیدی در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نائل می شود و بدن مطهرش هم در بهشت رضا در مشهد آرام می گیرد.
در عملیات رمضان که در منطقه شلم که اتفاق افتاد، ایشون داخل سنگر که بودن ظاهرا خمپاره بالای سر ایشون منفجر میشه و از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار میگیرن، همونجا به شهادت میرسن. بعد از اینم خب بدن ایشون رو منتقل میکنن به مشهد، در بهشت رضای مشهد اینجا به خاک میسپارن.
ایشان با رفقای خودشان که هم سنگرانشان بود با هم راهی جبهه که میشن، اینو بالاخره هم سنگرش که آیس به نام آیس محمدی حسینی با هم بودن نقل میکنه. اونجا هم که میرن بعد از مدتی بالاخره در همون پایگاه اونجا ایشان رو اونجا هم به عنوان پیشنواز استاد میکنه و مسئولیت ایشان هم زارن آرپیجی زنی بوده تا زمانی که بالاخره قرار میشن به حمله و اینا رو بیارن. داوطلب میطلبن، ایشان جز داوطلب ها بوده. با اینکه این دوستش میگه ما تلاش کردیم که با شما الان نرو زوده بالاخره فلانا، باز فرصت دیگه ایشان یعنی من باید جز داوطلب های چیز باشن که به همون رفتن و بالاخره به شهادت.
اما پس از شهادت برادر کوچکتر یعنی محمد عالم، محمد آصف تفسیری عزم را جزم میکنه که ادامه دهنده راه برادرش باشه و با تحصیل دروس حوزوی بپردازه. پدر محمد آصف را هم همراهی میکنه و راه هجرت در پیش میگیرن. اونا در اوایل سال 1362 هجری خورشیدی عازم ایران میشن و محمد آصف در همو حوزه علمیه که برادرش تحصیل میکرد مشغول به تحصیل میشه.
ایشون البته بعد از شهادت شهید محمد عالم بعد از چند ماه با پدر ما اومدن ایران، ایشون هم همراه خودشون اومدن همون مدرسه ای که شهید محمد عالم درس می‌خوندن، ایشون هم 5 ماهی تو مدرسه مشغول به تحصیل بودن. همون اوایل سال 62 چون ایران اومدن،
شهید محمد آصف تفسیری بعد از شنیدن خبر شهادت برادرش محمد عالم تفسیری پدرش رو برمی‌داره میاره مشهد و در حوزه علمی سیدآباد چناران مشغول تحصیل میشه. مدتی را برای کسب علوم حوزوی و دانش دینی مشغول میشه.
برادران تفسیری در خانواده رشد و پرورش پیدا کرده بودند که عشق به انقلاب و امام خمینی در آن موج می‌زد. لذا برادر بزرگتر هم مثل محمد عالم با ای که برای تحصیل علوم حوزوی به ایران مهاجرت کرده بود، اما احساس تکلیف می‌کنه که باید راه برادر ادامه بده و پا در رکاب نائب امام زمانش خمینی کبیر بگذاره و عازم جبهه نبرد حق علیه باطل شود تا از نظام نوپای اسلامی در ایران محافظت کنم.
خب اون چیزی که میشه برداشت کرد از صحبت‌های مرحوم پدرمون، مرحوم مادرمون، دوستانی که با برادرای ما بودن، همرز بودن، علاقه و عشقی که داشتن نسبت به انقلاب و نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه، نسبت به برحال اسلام، اون انقلاب نوپایی که برحال شکل گرفته بود و ضرورت داشت که حتما از این نظام پشتیبانی بشه، از این نظام نگهبانی بشه، خب اونم احساس وظیفه کردن، احساس مسئولیت کردن، در این صحنه حضور پیدا کردن.
ببینید در اون زمان بحث ملیت در ایران هم خیلی برای رفتن به جبهه ها مطرح نبود. هم جبهه ها نیاز داشت و هم حضرت امام رحمت الله علیه فرمان حضور به جبهه ها رو میداد. اینا همه برای جوانهایی که مذهبی بودن زمینه شور و حضور در جبهه ها رو فراهم میکرد. برحال بحث اسلام و انقلاب اسلامی و کفر و کسانی که مانع چهارهای انقلابی توسط حضرت امام داده میشد مطرح بود، لذا این مسائل مانع نمیشد.
محمد آصف هم آماده پرواز شده تا به جمع دوستان شهیدش بپیونده. او در 30 جدی سال 1362 هجری خورشیدی در منطقه کامیاران کردستان به درجه رفیع شهادت نائل میشه و بدن مطهرش هم پس از تشییع با شکوه مهاجرین و انصار در کنار برادر کوچکترش در بهشت رضای مشهد دفن میشه.
در دیماه سال 62 در منطقه کامیاران کردستان به شهادت میرسند. بدن مطهرشون خب منتقل میشه به مشهد و در بهشت رضا و در منطقه فعلی که شهدا در اونجا به خاک سپرده شدن، ایشون هم در کنار برادرشون به خاک سپرده میشه.
شهید محمد آصف تفسیری بعد از اینکه برادر کوچکتر از اون که محمد عالم تفسیری به شهادت میرسه، ایشون میاد به حساب مشهد برای ادامه درس و بحث تا جای خالی برادر رو پر کنه، ولی آرامش از سلب میشه. آهنگ سفر و عازم جبهه‌های نبرد علیه و عصیان کافر میشه و بالاخره در اونجا شربت شهادت رو می‌نوشه.
برخورد صبورانه و مقتدرانه خانواده شهدا با ماجرای شهادت عزیزانشان نکته ای شیرین و پندآموز و مسئولیت آفرین. این دومین فرزند محمد مراد تفسیری است که در فاصله بسیار کوتاهی به شهادت میرسه و خانواده در افغانستان خبر شهادت فرزندشان را میشنوند، اما چنان صبورانه و با افتخار با آن رو در رو میشن که درس عظیم و باقی ماندگان میتن.
وقتی که شنیدن که پسر دوم این خانواده به شهادت رسیده، مردم منطقه محاسن سفیدان و بزرگان و خیره گفتن حالا بریم چجوری به حساب این خبر را به پدر مادرش بدیم، اینا چطور تحمل کنم. حالا وقتی رفتن جمع شدن خبر دادن، پدرش با همون رویه بلندی که داشت، با استقامت خاصی که داشت، گفت خب پسرام در مسیر رفته که غم نداره، به هر حال یک افتخار هست که در مسیر دین و دیانت به شهادت رسیده. با این شکل از کسانی که خبر میدارن استقبال میکنه و به اینا تازه سعی کرد روحیه بده.
محمد حسن تفسیری هم از افتخار و مباهات خانواده بر شهادت فرزندانشان میگه.
خیلی قصه ما خوردن، ولی خب در این حال با توجه به وصیت خود شهدا، توصیه خود شهدا که میگفتن ما وظیفه داریم باید بیم ادای دین بکنیم، خب طبیعتاً براشون سختی و دشواری مصیبت ها خب قطعاً کمتر میشد و به این کار همیشه افتخار میکردن که ما فرزندانمون رو در راه دین دادیم، فرزندانمون رو در راه اسلام دادیم.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند، بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز فلک را در گشایی.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
منجی چون تشنه به آب ناب دل می‌بندیم، بر خنده ماهتاب دل می‌بندیم، ای روشنی تمام تا صبح ظهور، چون صبح به آفتاب دل می‌بندیم.
السلام علی المهدی، السلام
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر مهدی فاطمه یگان منجی بشریت و سلام بر منتظران مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. دوستان، با یکی دیگر از برنامه‌های منجی در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز در ادامه مبحث منجی در ادیان به باور منجی در دین یهود می‌پردازیم. از این که ما را در این برنامه همراهی میکنید متشکریم. در دو قسمت گذشته با بررسی موضوع منجی آخر الزمان در دین مسیحیت دریافتیم که ظهور او تا چه اندازه در این دین آسمانی مهم و ریشه‌دار است. یهودیت نیز به عنوان یک دین الهی به منجی موعود توجه خاص دارد، چرا که تعالیم این دین نیز از جانب خداوند بوده که البته در گذر زمان دچار تحریفات و تغییراتی شده است. برخی معتقدند باور یهودیان به منجی بیشتر به خاطر مشکلات و رنجهایی بوده که آنها داشتند و امیدوارند یک فرد پاکدامن و مصلح آنها را رهایی ببخشد. منجی آنها شخصی وارسته با فضیلت و مقدس به نام ماشیح از نسل حضرت داوود علیه السلام از پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیل است. او در هر دوره متولد می شود و زنده است و برای ایفای نقش منجی آمادگی دارد، اما این واقعه زمانی روی می‌دهد که جامعه شایستگی ظهور او را داشته باشد و خداوند چنین اجازه‌ای به او بدهد. در غیر این صورت در زمان دیگری فردی با همین ویژگی‌های برجسته برای نجات قوم یهود وجود خواهد داشت که تا زمان ابلاغ روح مقدس خودش هم نمی‌داند نقش نجات بخش را دارد. کاهنان یهودی در زمان حضرت عیسی علیه السلام تصور کردند که ایشان منجی موعودشان است، اما زمانی که متوجه شدند که او خود را پیامبر و فرستاده خدا می‌خواند و از نسل حضرت داوود علیه السلام نیست و به جای جنگ و کشتار مخالفان به نصیحت و هدایت مردم می‌پردازد، از او رویگردان شدند. آنها حتی برای به خطر نیفتادن موقعیت و جایگاه خود با حضرت عیسی علیه السلام طرف دادند و سرانجام نقشه قتل او را طراحی کردند، اما گروهی که به او ایمان آورده بودند راهش را ادامه دادند و مسیحی نامیده شدند. در تورات بارها از آمدن منجی موعود سخن گفته شده است.
ترانه عشق بهانه عشق تو میراث جاودانه عشق زدید نهان امیر جهان به دور تو گردم امام زمان امام زمان ترانه عشق بهانه عشق تو میراث جاودانه عشق ترانه عشق بهانه عشق تو میراث جاودانه عشق زدید نهان امیر جهان به دور تو گردم امام زمان امام زمان مجنون لیلای مدوری ای وای مدسوزان غمهای چون باران میمیرم
همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه منجی از رادیو دری شهر مقدس مشهد و اتفاق بخشایی از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین عالی را میشنویم.
همه شما بزرگواران میدونید که همه ادیان و مذاهب قائل هستند به اینکه منجی و موعودی در آخرالزمان خواهد آمد و به هر حال ظلم رو از بین میبره و عدالت رو گسترش میده. همه قائل هستند، مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، سابعی ها، همه فرقه های اسلامی. منتها تفاوتی که بین شیعه، بین مکتب اهل بیت و سایرین هست اینی که اونها اون منجی رو زنده نمیدونن. اونها قائل نیستن به این که الان زنده است. میگن در آخر الزمان به دنیا میاد و به هر حال جهان رو پر از عدل میکنه، اما فقط مکتب اهل بیت هست. البته بعضی از علمای اهل سنت هم این نظر رو که ماها داریم اونها هم دارن. فقط مکتب اهل بیت هستش که رو جهت اعتقاداتی که نسبت به حجت خدا داره و زمین رو هیچ باقی خالی از حجت نمیدونه، اعتقادمون این هستش که منجی و موعود فقط موعود نیست که وعده داده شده، نه، موجوده، هست، تو بین ما داره زندگی میکنه، با همین جسم شریفشون در بین ما هست. به تعبیر امام صادق علیه السلام، یتا و فروش هم رو فرشاتون قدم میگذاره و یمشی فی اسواق هم، تو بازاراتون میاد. هر سال حج امیرالحاج او هست، کنارتون مینشینه. یسلم علی الجماعه، سلام میده به جمع، مردم یرانه ولا یعرفونه، میبیننش ولی نمیشناسنش.
دوستان عزیز، از آنجا که ظهور منجی موعود یهودیت با سطح دینداری و ایمان پیروان آن رابطه فراوانی دارد، بنابراین به یهودیان توصیه‌های فراوان شده تا در عمل به تعالیم دینی بکشند، از جمله از گناهان توبه کنند و مناسک خود را به جا آورند. همچنین در تورات تأکید شده که یهودیان همواره منتظر ظهور ماشیح باشند و امید خود را از دست ندهند. در کتاب حبقوق نبی می خوانیم: اگرچه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد، بلکه جمعی امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خیشتن فراهم می آورد. فصل دوم، آیات سوم تا پنجم. اما دوستان عزیز، در این دین تعیین زمان برای ظهور منجی موعود به شدت نهی شده است. خب عزیزان همراه، این بود یکی دیگر از برنامه‌های منجی که از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد تقدیم شما عزیزان کردیم. امید که طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مادر، این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جانم. مادر،
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زبالایمون را چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که من بتانم در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسم الله احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدای مهربان. سلام دوستان نازنین، امروز و هر روزتان سرشار از مهر و دوستی و برکت. در این لحظه های ناب نیایش، در این ساعت خاص بندگی، در جمعه پر از آرزو، قرار بندگی را از رادیو دری بشنوید. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:37 دقیقه و 21 ثانیه خواهد بود. صفهای نماز جماعت بسته شده بود و همه آماده شنیدن اذان بودند. ناگهان مردی با چهره نگران، در حالی که سرش را پایین انداخته بود، در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به زمین نشست، اما خجالت میکشید به چهره آن حضرت نگاه کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مهربانی نگاهی به او کرد و آماده شنیدن حرفهایش شد. مرد با آهستگی و با صدای لرزان گفت: ای رسول خدا، من گناهی کردم که. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگر به حرفای آن مرد گوش نداد و برخاست تا نماز را شروع کند. مرد فکر کرد که بی موقع مزاحم آن حضرت شده است، به همین دلیل با شرمندگی بلند شد و به صفهای نمازگزاران پیوست. همین که نماز تمام شد، با سرعت و قبل از آن که کسی به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برسد، نزد او رفت و دو زانو نشست. پیامبر به چهره آن مرد نگاهی کرد. مرد که سرش پایین بود گفت: یا رسول الله، عرض کردم که گناهی کردم که. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مهربانی پرسید: مگر اکنون با ما نماز نخواندی؟ مرد جواب داد: بله یا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: مگر به خوبی وضو نگرفتی؟ مرد جواب داد: بله یا رسول الله. حضرت با آرامی گفت: پس نمازی که خواندی کفاره گناه تو بود. این حکایت را به نقل از تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 268 برایتان خواندیم. همراهان صاحب دل، در آستانه اذان ظهر به افق کابل و در این لحظات ملکوتی و عارفانه، در این دقایق سراسر عشق و شور و ایمان، با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی اول تا سوم سوره مبارکه فاطر با صدای استاد دکتر احمد نعینا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله كل شيء قدير.
صدق الله العظيم.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری.
حي على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك يا أرحم الراحمين
قدوسا قدوسا ربنا ورب الملائكة قدوسا قدوسا ربنا ورب الملائكة والروح
الله 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 الله
حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد.
تو روایات ما نهی شده برای اینکه برای دنیا ما اصرار بکنیم، برای آخرت معنویت ایمان اب نداره. اصرار در دعا، الحاح در دعا خدا دوست داره. خدا ایمان کامل بده، عاقبت به خیرمون کن، ما را هر چی پافشاری بکن، هر چی، خیلی هم مورد پسند. اما خدا حتما این پول رو، ثروت رو به من بده، حتما این مقام و پست رو به من بده که من لایق نیستم. ابدا ابدا. مرحوم نراقی در معراج السعاده آورده که مؤمن اگر خدا در دنیا رو به روش باز نمی کنه صلاح و خیرشه. و در یک روایت داریم ای بنده ای که در خانه من رو فقط به خاطر دنیا میزنی، بترس از این که در دنیا رو به روت باز کنم بری که بر نگردی، مثل ثعلبه. دنیات ندادم نه از خاری توست، کونین فدای یک نفس زاری توست. هر چند دعا کنی اجابت نکنم در مسائل دنیایی، هر چند دعا کنی اجابت نکنم، زیرا که مرا محبت زاری توست. مؤمن میگه ای کاش خدایا هیچ دعایی رو در دنیا نقد نمیکردی، همه رو میگذاشتی برای اونجا. عظمت این پاسخها رو در آخرت میبینه. ولی بعضی موردم دیگه گاهی دیدی بچه بهانه‌ای میگیره، زبون نفهمه. از قدیم گفتم بچه زبون نفهم سرش نمیشه، یه چیزی براش ضرر داره، بستنی تو سرمای زمستان میخواد، خونه رو سرش میذاره، پدر مادرش رو بیچاره میکنه، مجبورشون میکنه تو چله سرما بستنی بخوره، سرما بخوره بفته زمین. اینی که فرمود بترس از اینی که در دنیا اصرار میکنی، یه وقت در جهنم رو باز میکنم. ما خیلی دلت میخواد بری جهنم، یه وقت درش رو باز میکنم. هم آیات داریم هم روایات داریم. کلن نمد دو ها اولا و ها اولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک محذورا. خدا هم در هدایت رو باز کرده، هم در شقاوت رو. هم در بهشت رو باز کرده هم در جهنم رو. اصرار کسی بکنه برای جهنم رفتن ممکنه در باز بکنم براش، ممکنه اصلا باز باشه. این که آدم عقل و فهمش رو به کار بزنه در امور دنیایی اصرار نکنه، اگرم خیلی دلش میخواد بگه خدایا اگر صلاح هست، اگر رضای تو هست.
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمنها جوابم داد.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه من و دلارمه. بیا شما بیا پروانه من جان مبود.
الهی مجالی بده تا با تکرار نام تو به فراموشی شیرین دنیا برسم، آنجا که محبان تو در نقطه رهایی چهار تکبیر به هست و نیست زدند و به اقامه دائمی نماز ایستادند. پروردگارا کرامت از دست رفته ما را به واسطه توجه خیش بازگردان که منتظر تولدی دیگریم. پروردگارا طاعت ما را از ریا و تظاهر پاکیزه دار. پروردگارا نام ما